بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون در مسقطات الحکم بود. عرض کردیم که یکی از موارد مسقطات امتثال امر اضطراریه، بستگی به مبنای ما داره. اگر پذیرفتیم که خطاب امر اضطراری متوجه عاجز است در تمام وقت، در اون صورت اگر که در موقع وقت آخر وقت قدرت او بازگردد و قادر بشه، باید اعاده کنه و امر اضطراری مجزی و مکفی از امر اختیاری نیست. اما اگر مبنای دوم رو پذیرفتیم که خطاب امر اضطراری متوجه عاجز است اما نه در تمام وقت، بلکه در یک وقت، و اون یک وقت وقت اراده واجب است که در مثال ما میشه اراده صلات، در اون فرض گفتیم که اگر که شخص نماز نشسته رو بخونه، از نماز ایستاده مجزی و مکفیز اعاده لازم نیست. و آقای صد توضیح داد، گفتش که وجوبی که برای نماز در این فرض وجود داره وجوب تأخیریست، وجوب تعیینی نیست. یعنی اینکه مکلف مخیر بین اینکه نماز رو در اول وقت مضطرن و از روی عجز نشسته بخونه، یا صبر کنه مثلا تا آخر وقت عجزش برطرف بشه و ایستاده بخونه. اما علی ای حال اگر نماز رو اول وقت بخونه و نشسته هم بخونه در حالت عجز و در آخر وقت قدرت او برگردد، اعاده لازم نیست. اعاده لازم نیست. آقای سعد این تا اینجاش در واقع جلسه گذشته توضیح دادیم. آقای سعد میخواد اینجا یه بحث رو باز کنه و اون اینی که میگه فرض کنید تو همین صورتی که الان توضیح دادیم اعاده واجب میبود، چه اتفاقی میافتاد؟ تو کدوم صورت؟ همین مبنای دوم که ما گفتیم که خطاب امر اضطراری رفته روی عاجز در یک وقت، اونم وقت ادای واجب است. شخص با انجام دادن امر اضطراری در واقع اعاده بر او لازم نیست و اگر آخر وقت هم قادر بشه در واقع مجزی است و کفایت میکنه، و امر هم امر اختیاری است. اینجا در واقع او مخیر است بین این که نماز رو اول وقت بخونه و عاجزن و نشسته، یا آخر وقت بخونه قادرن و ایستاده. اما اگر اول وقت عاجزن خون، اعاده واجب نیست اگر که آخر وقت قادر شد. خب سوالی میپرسه آقای صدر از ما، اگر که در همین صورتی که اول وقت، یعنی با همون مبنای دوم و حالتی که شخص اول وقت نماز رو عاجزن و نشسته خونده، در همین صورت بگیم که اگر آخر وقت قادر شد باید اعاده بکند، ما تا حالا میگفتیم اعاده لازم نیست دیگه، و میگفتیم وجوب بین این دوتا هم تأخیریست، وجوب بین این که نشسته یا ایستاده بخونی در این حالت تأخیریست. حالا اگر گفتیم اعاده واجبه چه اتفاقی میفته؟ وجوب تأخیریه بین چی و چی میشه؟ اگر گفتیم اعاده واجب است، آقای صد میگه اگر شما در این فرض گفتی اعاده واجب است، دیگه وجوب تأخیریتون بدلهاش متفاوت میشن. دیگه شخص در این حالت مخیر بین این که جمع بین نماز نشسته و نماز ایستاده بکنه، و یا این که نه، جمع نکنه، صبر کنه، نماز نشسته نخواند تا زمانی که قادر بشه و اون موقع نماز ایستاده بخونه. مخیر بین این دو حالته. چرا مخیر بین این دو حالته؟ چون اعاده واجب شده. یعنی اعاده در چه فرضی واجب شده؟ در فرضی که عاجزن در اول وقت انجام بده اما در آخر وقت قادر بشه. خب بعد اعاده کنه دیگه. فرض اینه که گفتیم فرض کنید اعاده واجب بشه. خب اگر فرض کردیم اعاده واجب شد، آیا باز هم وجوب تأخیری وجود دارد؟ آقای صدر میگه بله وجود دارد، اما بدلهاش متفاوتن. بعد مکلف مخیر بین چه بدلهاییست؟ مخیر بین این که نماز رو جمع کنه، هم نشسته بخواند در اول وقت و هم در آخر وقت ایستاده، یا اینطوری بخونه دوتاشو با هم بخونه، یا اینکه نه سب کنه اصلا اول وقت نماز نشسته نخونه، سب کنه تا آخر وقت نماز ایستاده بخونه و قدرتش رو به دست بیاره. بدلها این شکلی میشن. آقای صدر میگه اما این تأخیر میانه این دوتا بدل تأخیر غیر معقوله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تأخیر بین اقل و اکثره و ما خوندیم در بحث واجب تأخیری که بدلهایی که جزو افراد وجوب تأخیری هستن رابطهشون باید چی باشه؟ تباین باشه، نه باید با هم تداخل داشته باشن. الان اینجا اقل و اکثر شد، یا نما یا سب میکنی، دقت کن، یا سب میکنی که نماز رو آخر وقت میخونی، یا اینکه نه هم باید نماز اول وقت نشسته بخونی هم نماز آخر وقت ایستاده، اقل اکثر. خب بین اقل و اکثر که تأخیر نیست، اما حاله. پس این نشون میده که اینجا اگر خدمت شما عرض بشود که اعاده واجب باشد منجر به یه امر محال میشود، پس اعاده واجب نیست. هم تیکر بخونیم. ولو وجبت الاعادتو، اگر در همین صورت و فرض اعاده واجب میشد، لکان معنا هازا، معنای این وجوب اینطور میشد، ان تأخیر لا یکون بین هازه الصلات و تلک الصلات. دیگه تأخیر بین نماز اول وقت نشسته با نماز آخر وقت ایستاده نبود، بلکه تأخیر بین چی و چی بود؟ تأخیر بین این بود، بل بین ان یجمع بین الصلاتین، تأخیر بین این بود که جمع بین دو تا صلات بکنه، یا باید نماز رو هم اول وقت و هم آخر وقت بخونه، و بین ان ینتظر و یقتصر علی الصلات الاختیاریه، و یا این که مخیره که جمع بکنه، یا مخیره این که منتظر بمونه و اکتفا بکنه فقط به اون نماز اختیاری، نماز ایستاده. خب و هازو تأخیرون بین الاقل و الاکثر فی الایجاب. شما دارید در وجوب، ما گفتیم واجب تأخیری، خب می در ناحیه ایجاب دیگه، گفتیم در ناحیه ایجاب و واجب تأخیری اقل و اکثر معنا نداره. هازو تأخیرون بین الاقل و اکثر فی الایجاب ما و غیر معقوله، کما تقدم سابقا تو بحث وجوب تأخیری اونجا مفصل بحث کردیم، گفتیم مثلا امکان نداره وجوب تأخیری میانه افرادی باشد که بینشون اقل و اکثر است، تداخل است، تباین نیست، چون بین اقل و اکثر هیچ تأخیری وجود نداره. و به هازا یثبت که ان الامر الاضطراری فی صورت ثانیه یقتضی کون امتثالهی مجزیاً عن الامر الواقعی الاختیاری. با این توضیحی که دادیم ثابت میشود که امر اضطراری ما در صورت ثانیه، صورت ثانیه یعنی همون مبنای دوم، هی میگه صورت ثانیه، آقای شرافت من نیاد بگی آقا نگفته مبنا، شما از خودت داری در میاری میگی مبنا. عزیز دلم این مبناه، کسی که ادنا توجه و التفاتی و حضوری در درس خارج و مباحث درس خارج داشته باشه متوجه هست که این مبناه. عرض کردم اینجا این تعبیر به صورت و تعبیر به حالت اقتضای متن آموزشیست نه چیز دیگر. نظام میفهمد و به هازا یثبت که ان الامر الاضطراری در صورت دوم اقتضا دارد که امتثال مجزی از امر واقعی اختیاری باشد. و تو عرف به ذالکه یا تعرف و به ذالکه ثمرت البحث یا ثمرت البحث فی امتناع تأخیر بین الاقل و الاکثر. خب این چیه؟ این یه خط چی میخواد بگی؟ اینم یه توضیح کوتاه بدم بعد دیگه بحثمون تموم میشه. خب آقای صدر میگه با این توضیح آخری که دادم، این پاراگراف لو وجبت الاعاده لکان معنا هازا الاخر تا کما تقدم، میگه با این پاراگرافی که توضیح دادم برای بحث امتناع وجوب تأخیری در میان اقل و اکثر ثمره پیدا کردیم. اگر شما ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، اگر شما قائل به استحاله وجوب تأخیری میان اقل و اکثر نبودی، این تأخیر بین جمع بین صلات و اکتفا فقط به نماز اختیاری درست بود، ممکن بود، چون اقل و اکثر بودن تأخیرش هم ممکن میشد، چون شما قائل بودی که تأخیر بین اقل و اکثر استحاله نداره. اما در اون صورت چه اتفاقی میافتاد؟ در اون صورت میگفتیم دیگه امر اضطراری ما از امر اختیاری اجزا نداره. چرا اجزا نداره؟ شما در واقع طرف خدمت شما عرض شد که نماز رو جمع کنه، یا باید دوتاشو با هم بخونه یا باید فقط اختیاریه رو بخونه، یعنی نمیتونه فقط امر اضطراری رو بخونه، لذا اجزای امر اضطراری از امر اختیاری منتفی میشد. اما اگر گفتیم نه، تأخیر میان اقل و اکثر محاله، وقت محال شد، این تأخیر اینجا، این معنای دوم تأخیر، اینم محال میشه و ممکن نخواهد بود. لذا میفهمند تعرف و یا تعرف و به ذالک از ثمرت البحث یا ثمرت البحث در امتناع تأخیر میان اقل و اکثر با این توضیح که عرض کردم. این توضیح رو خواهش میکنم در مطالعه مباحثه و تقریرتون بیارید، خیلی مهمه. خب این هم در واقع از این مسئله. نه من عرض نکردم که شما جسارت کردید یا بیادبی کردید، میخوام بگم که این نحو نوشتاری مرسومه در متون ابتدایی تر توی هر علمی، مخصوصا متونی که برای آشنایی و شناخت نوشته میشه، بنا نیست طلبه رو و در واقع دانشجو دانشپژوه رو با اقوال سرش رو شلوغ کنن، فقط فروض رو میگن، یعنی همون اقوال رو به صورت حالت و صورت میگن، طرف آشنا میشه، بعد وارد مرحله بعد که میشه کتاب سطح بالاتر، اون فروض رو در قالب اقوال بیان میکنن و ادلش رو توضیح میدن. که البته عرض کردم اینجا اگرچه که فرض، این فرض مبتنی بر خطاب شرعی است، یعنی ما نمیتونیم در واقع بیایم اینجا بدون اینکه خطاب شرعی رو ببینیم در باب این صحبت بکنیم که آقا مثلا خطاب شرعی در صلات متوجهه اینه که امر اضطراری فقط برای عاجز در حین ادای واجبه. نه، باید واقعا خطاب شرعی رو دید، لسانش به چه نحوه، آیا امر اضطراریش رفته روی عاجز در حین ادای واجب یا نه امر اضطراریش رفته در عاجز در کل وقت. خب بله، فرمودن که برای رد اعاده این مبحث رو مطرح کردن. بله، میخواستم بگم که دیگه اعاده واجب نیست که اجزا اینجا وجود داشته باشه. خب این هم از بحث خدمت شما عرض شد مسقطات الحکم که عمده بحث در رابطه با بحث اجزا بود. خب امکان و نسخه و تصویره، بحث بعدی داریم که بحث خیلی راحتی هم هست. ببین رفقای عزیز، یه سوالی وجود داره و اون سوال هم با این مقدمه آغاز میشه که ببینید بالاخره ما انسان ها در زندگی عادیمون برامون بارها اتفاق افتاده، تو جوامع بشری، تو اجتماعات انسانی، اینا همه اتفاق افتاده. مثلا شما نگاه کنید، یه بار میشینن قانون مینویسن، انقلابی صورت میگیره، قانون مینویسن، به رأی میذارن، بعد از گذشت چند سال میبینن که این قانونی که ما نوشتیم ناکارآمده، لذا جلسه تشکیل میدن برای اصلاح اون قانون، جلسه تشکیل میشه و اون قانون تبصره میخوره یا اصلاح میشه یا در واقع کنار گذاشته میشه. در اصطلاح به این کار میگن نسخ، اینکه قانون جدیدی بیاد قانون قبلی رو نسخ کنه. خب نسخ یه سری لوازم داره، از لوازم نسخ اینه که شما در سابق که قانونی رو وضع کردی که مصلحتی داره، یک ملاکی پشتش خوابیده، اون مصلحت مجزی و مکفی و در واقع دربردارنده تمام شرایط موجود جامعه نباشه. لذا چون در واقع این حالت رو نداشته، شما میای تصمیم میگیری که قانون قبلی رو عوض بکنی. خب یه فرض دیگه هم توش داره، لازمه دیگه چیه؟ اینکه شما هی قانون رو تغییر میدی، پس معلومه که علمت و محدوده احاطه شما به مصالح و مفاسد جامعه و افراد محدوده و شما جاهلی. در اون حینی که داشتی اون قانون اولیه رو جعل میکردی و به عنوان اینکه این مصلحت مردم باید این اتفاق بیفته این کار انجام میدادی، نسبت به اون مصالحی که ممکن بود در آینده به واسطه انجام این قانون از دست افراد جامعه بره، جاهل بودی، غافل، نهایتش غافل بودی. اگه بخوایم خیلی خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، پس نسخ در معنای واقعی خودش در اجتماعات بشری و قوانین انسانی در بردارنده یک نقصه، در بردارنده یک ضعفه، و اونم جهالت انسانه، اینکه او به تمام مصالح احاطه نداره، حیطه او به همه احکام، همه شرایط، همه مصالح و مفاسد، همه اتفاقات و حوادثی که ممکنه در یک جامعه بیفته، نگاه او نگاه محدودی است. او هم به خاطر علم نامحدود اوست. خب این که روشن و واضح. اما سوال اینجا مطرحه که آیا نسخ با این تصویری که ما ازش داشتیم و با توضیحی که ازش دادیم، آیا در خداوند متعال امکان داره؟ یعنی آیا امکان داره حکمی از احکام الهی نسخ بشه؟ برای پاسخ به این سوال باید در دو ناحیه بحث کنیم. ناحیه اول، بریم سراغ مراتب حکم. توی مراتب حکم کدوم مراحل و مراتب بود که مربوط به بالا و شارع بود، از مرحله اعتبار به بالا؟ خب باید بررسی کنیم این نسخی که الان ما معنا کردیم. یه بار باید بررسی کنیم که آیا نسخ در مرحله ملاک و اراده ممکن هست یا نه، که بخوایم خلاصه کنیم میشه نسخ در مبادی حکم، چون شهید صد ما گفتش که ملاک و اراده، ما بهش میگیم مبادی حکم. یه بارم باید نسخ رو در مرحله اعتبار و جعل بررسی کنیم. یعنی باید سوال رو اینطور مطرح کنیم، آیا امکان نسخ در مبادی حکم وجود دارد یا ندارد؟ سوال اول. سوال دوم، آیا امکان نسخ در مرحله اعتبار وجود دارد یا ندارد؟ این سوال بحث ما در نسخ است. خب خدمت شما عرض بشود که همین مقدار رو متن بخونیم، بعد در واقع بریم وارد توضیحات بعدیش بشیم. خیلی مطلب پیچیده ای نداره. احتمال میدم که این بحث رو توی کلام خونده باشید، حالا چون کتاباتون عوض شده، اگه کتاب قدیمی ها بود قطعا خونده بودید. امکان و نسخه و تصویر و هو، بحث این که آیا در احکام نسخ صورت میگیرد یا نه. من از ظواهر المعلوفه فی الحیات الاعتیادیه، از مواردی که خیلی ظاهر و روشن است که معلوف است، یعنی مردم باهاش انس دارن، در حیات اعتیادیه، یعنی در زندگی عادی مردم و روزانه مردم، که ان یشرع المشرع حکما معمنا به صحت تشریعه، مشرعی قانونگذاری یه حکمی رو قانونگذاری کند که این حکم در امان است، مؤمن است، یعنی بهش ایمان دارن مردم به واسطه صحت تشریعی، چون میگن آقا قانون گذاریش درست بوده. اما با همه این انصاف ثم ینکشف له، بعد از مدتی مشخص میشه که ان المصلحت علی خلافه، برخلاف این مصلحت است. لذا فینسخه، نسخش میکنه و یتراجع عن تقدیر سابق للمصلحه، و از اون تقدیر سابقی که برای مصلحت قرار داده شده رجوع میکنه، و رجوع میکنه عن ارادت هلتی، از اون ارادهی که ناشئ شده است، اون اراده از اون تقدیر خاطئ، از اون در واقع قانون غلط. تو قانون اساسی خودمون این اتفاق افتاده دیگه. مثلا شما نگاه کنید سر قضیه رهبری که در واقع شرط مرجعیت داشت، وقتی قانون اساسی وضع شد در اول انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. خب شرط رهبری جامعه اسلامی اجتهاد و مرجعیت بود، مرجعیت بالفعل. خب بعد از اینکه مرحوم امام رهبر شدن و خب مرجع بودن و کار نداریم، اینها اواخر عمر امام بود که حضرت امام به در واقع یک شورای بازنگری در قانون اساسی رو تشکیل دادن. گفتن وظیفه شما اینه که در چند بند از قانون اساسی بازنگری کنید. یکی از بندها مثلا همین مسئله مرجعیت بالفعل در رهبر بود، که حتما لازم نیستش که اون کسی که گزینه رهبری است حتما همین الان مرجع باشه، مجتهد باید باشه، اما مرجع بالفعل لازم نیست باشه. که خب قانون در واقع شورای بازنگری قانون اساسی که اون موقع افرادی مثل آقای امینی بود و آقای مشکینی بود و بزرگواران دیگه کسی دیگه بودن، اینها شروع کردن به بازنگری و خب این کار رو انجام دادن و قانون عوض شد دیگه، اصلاح شد. خب این نمونه روشن و واضح از این که ما در قانونهای بشری احتمال نسخ داریم، یعنی ما در واقع برامون کاملا ممکنه که یه حکمی بعد از این مدتی نسخ بشه. روشن و واضح. و هذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى. اینو نگفتم، عرض نکردم. خب اگر که ما اون لوازم نسخ رو قبول کردیم که نسخ دارای این لوازمه که شخص جاهله، اگر جاهل نبود که لازم نبود مصلحت در واقع حکم رو عوض کنه، پس معلومه اون مصلحت رو به تمام حیطه و حوزه و دایره و در واقع وسعتش بهش آشنایی نداره. حالا سوال، آیا میتونیم همین نسخ به همین معنا رو در فعل خدا تصویر کنیم؟ قطعا نمیتونیم. یعنی اگر بخوایم همین نسخ رو در فعل خداوند توضیح بدیم، منجر به این میشه که فعل خداوند متعال رو جاهلانه نعوذ بالله بدونیم، خالی از حکمت بدونیم، نعوذ بالله بگیم که او ناقص است. پس به همین معنا نمیتونیم نسخ رو استفاده کنیم. پس باید چی کار کنیم؟ صبر کنید، درستش میکنیم. و هذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى. این فرض یعنی نسخ در حق خداوند متعال محال است. چرا؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، به خاطر این که عقلا جایز نیست که جهل علیه بر خداوند متعال بار شود. فأیو تقدیر للمصلحه و ایو ارادت تنشأ من هذا التقدير لا يمكن ان يطرع عليه تبدل و عدول مع حفظ مجموع الظروف. میفرماید که هر تقدیری که برای مصلحت وجود داره و هر اراده‌ای که از این تقدیر و مصلحت به وجود می آید، ممکن نیست که ان یترع علیه تبدلون، آرز شود بر این مصلحت و اراده یک تبدلی، یک دگرگونی و یک عدولی، بازگشتی، اون هم با حفظ تمام ظروفی که التی لوحظت، با حفظ تمام ظروف و شرایط و اتفاقات و حوادثی که علتی ملاحظه می شده است هنگام تحقق اون تقدیر مصلحت و اون اراده. یعنی می خواد بگه خداوند متعال وقتی می خواد یه اتفاقی رو رقم بزنه که مصلحت یک قومی در اون باشه، در اون حین تمام شرایط و احتمالات و تمام حساب احتمالات رو بررسی کرده و این اتفاق رقم خورده. پس امکان نداره نسخ به این معنا گفته بشه. پس ما با این توضیح میفهمیم که امکان نداره که بتونیم نسخ رو به این صورت داشته باشیم. حالا سوال اگر که ما نمیتوانیم در خداوند متعال نسخ رو درست کنیم، پس آیا فعل خداوند متعال نسخ نمیشود؟ این همه در باب این مسئله صحبت شده، مثلا بعضی از احکام بوده در صدر اسلام وجود داشته بعدن کنار گذاشته شده، نسخ شده. خب اینا چی میشه؟ خب این خودش نشون میده که نسخ واقع شده. ما باید تصویر صحیحی از نسخ ارائه بدیم. خب پس با این توضیح بریم سراغ پاسخ به سوال: آیا نسخ در مبادی حکم ممکن است؟ آیا نسخ در اعتبار و جعل ممکن هست یا نه؟ نسخ در مبادی حکم یعنی چی؟ یعنی شارع مصلحتی را نداند و در حین جعل و اعتبار حکمی او مصلحت از بیخ گوشش رد بشه، حواسش نباشه. خب این محاله. پس اگر نسخ به این معنا رو میخواید تو مبادی حکم درست کنید، محاله. اما اگر میخواید بگید نه، ما تو مبادی حکم نسخ داریم، اما به این معنا، به این معنا که هر مصلحتی یه زمان مشخصی داره، هر تقدیر و اراده‌ای یه زمان مشخصی داره، شارع مقدس از همون اول در مرحله مصلحت و اقتضا، در مرحله تشخیص ملاک، اون مصلحت رو تا زمان خاص در نظر گرفته. از زمان خاص قضایی تا زمان بعدی یه مصلحت دیگر رو در نظر گرفته. خب اگر اینطور به نسخ در مرحله مبادی حکم نگاه کردیم، این نسخ ممکنه، هیچ نقصی هم در خداوند متعال نیست. خب آقای صدر به این معنای دوم نسخ میگه نسخ بالمعنی المجازی، برخلاف اون معنای اول که محال بود در حق خداوند متعال در مرحله مبادی، که اصطلاحا هم بهش میگه نسخ بالمعنی الحقیقی. همین تیکه رو بخونیم. خب ممن هنا صح القول بان النسخه به معناها الحقیقی المسابق للعدول غیر معقول فی مبادی الحکم الشرعی من تقدیر المصلحه و المفسده. ممن هنا، با این توضیحی که دادیم در حق خداوند متعال نسخ محال است، مشخص می شود صحیح است که قائل شویم به چی؟ بان نسخه، نسخ به معنای حقیقیش که مساوی با بازگشت از یک مسئله هست، اون هم بازگشت همراه با جهل، جاهل بوده که بازگشته، این غیر معقول، این معقول نیست در مبادی حکم شرعی. کدوم مبادی؟ من تقدیر مصلحت و مفسده و تحقق الارادت و کراهه، در مرحله مصلحت و مفسده و مرحله اراده و کراهه. و کل حالات نسخ شرعی مردها. خب اگر این محاله، ما چه نسخی داریم که ممکنه؟ میگه اون نسخی که ممکنه اینی که الان میخواییم بگیم، کل حالات نسخ شرعی، همه حالاتی که برای نسخ شرعی وجود داره که شرعی است، قابل تصویر است، مردها بازگشتش به چیست؟ به این است که الا ان المصلحه المقدره، اون مصلحتی که مقدر شده مثلا، کان لها امد محدد من اول الامر فقد انتها، برای اون مصلحت یه زمان مشخصی است از همون اول امر، از همون ازل، از همون در واقع ازلی که اتفاق افتاده، از همون اول مشخص بود آقا این مصلحت یه زمان خاصی داره که وقت انتها، تمام شده از زمانش. و ان اعادت التي حصلت بسبب ذالک تقدیر کانت محددتا تبعا للمصلحه، اون اراده‌ای که حاصل شده به سبب اون تقدیر مصلحت، اون هم محدد است، محدود است به تبع اون مصلحت. خب به این معنا نسخ چی میشه اون وقت؟ نسخ، النسخ و معناها انتها و حدها. معنای نسخ یعنی پایان پذیرفتن زمان اون مصلحت. انتها و حدها و وقت حل موقت لها من اول الامر، پایان پذیرفتن حد و زمانی که قرار داده شده است برای اون مصلحت از همون اول. و هذا هو النسخ بالمعنى المجازی، این در واقع نسخ بالمعنى المجازی است. فرمودن که مرد دا گفتم مرد یعنی بازگشت دیگه، از رده میاد. خب این از سوال اول، نسخ در مبادی حکم. اما سوال، آیا نسخ در اعتبار و جعل ممکنه یا نه؟ دقت بفرمایید، اینم سوال، سوال مهمی است. آقای سعد میگه با توضیحی که بالا دادیم فهمیدیم که ما دو نوع نسخ داریم، یه نسخی که مجازی است، یه نسخی که حقیقی است. نسخ حقیقی چی بود؟ این بود که خدمت شما عرض شود که یه حکمی جعل بشه بعد تغییر پیدا کنه. نسخ مجازی این بود که نه، به معنای پایان پذیرفتن باشه. پایان پذیرفتن چه چیزی؟ وقت اون حکم، وقت اون مصلحت. آقای سعد میگه به نظر میرسه که هم نسخ به معنای حقیقی و هم نسخ به معنای مجازی، هر دو نسخ در مرحله اعتبار ممکنه. ما میتوانیم نسخی داشته باشیم که در مرحله اعتبار هم مجازی باشه هم حقیقی باشه. خب تصویرش به چه نفع خواهد بود؟ دقت بفرمایید که اینجا توضیح داره که روشن بشه. اگر بخوایم که نسخ به معنای حقیقی رو در مرحله اعتبار حکم تصویر سازی کنیم، خب به این صورتی که باید فرض کنیم مولا و شارع مقدس هر زمان که اراده میخواد بکنه، آقا خواهش میکنم دقت کنید، مطلبش سخت نیست اما یه مقدار دقیقه، با من بیاید، کلماتی که عرض میکنم کلماتم در واقع مفهوم داره، دقیقه، میخوام در واقع با این دقته اصل معنا و مغز کلام شهید صدر خدمت شما توضیح بدم، لذا خواهش میکنم با هم بیاید. بعد فرض کنیم که مولا هر زمان که داریم چی رو توضیح میدیم؟ تصویر سازی نسخ به معنای حقیقی رو، در کجا؟ در مرحله اعتبار و جعل حکم. خب میگه فرض کنید مولا هر زمان که اراده بکنه که یه حکمی رو جعل بکنه که مکلف اون رو انجام بده، اون رو به صورت مطلق و غیر مقید به زمان خاصی جعل میکنه. اما این حکمی که مطلق و غیر مقید به زمان مخصوص و خاص جعل شده است، یه حالت خاص داره، یه حالت ویژگی خاص داره. حالت اینه که شارعی که این حکم رو به صورت مطلق و غیر مقید جعل کرده، بر اساس اون مبادی و مصالح حکم میداند که این حکم غیر مقید به زمان خاص یک ملاک و اراده محدود به زمان خاص داره، که اگر اون ملاک و اراده زمانش تموم بشود، این حکمم به تبع اون ملاک و اراده تموم میشه. حاجی فهمیدی؟ مثلا دقت بفرمایید، خداوند متعال نسبت به قتال با مشرکین، جنگ با مشرکین همون اول فرموده بود که این حرامه، همون اول فرموده بود که این حرامه، اما بعد از مدتی اذن به قتال داد. خب ظاهر این اتفاق چیه؟ اینی که خداوند متعال از حکم اولیه حرمت عدول کرده. اما حقیقتش چیست؟ حقیقتش اینه که این عدوله به نسبت ماست، ما از زاویه خودمون داریم نگاه میکنیم، اما وقتی بخوایم از زاویه خداوند متعال نگاه کنیم، اون حکمی که خداوند متعال جعل و اعتبار کرده بوده، بله اون حکم، حکم حرمت قتال مطلق بوده، محدود به وقت خاصی نبوده. اما به جهت این که شارع وقتی داشته اون حکم حرمت قتال رو مطلق جعل می کرده، همون اول در مرحله ملاک و اراده مصلحتی که برای اون حکم مطلق و غیر مقید به زمان خاص در نظر گرفته بوده، مصلحتش محدود به زمان خاصی بوده. خب وقتی مصلحت تموم میشه، اون حکم مطلق هم، حکم مطلق قتال با مشرکین هم که حرمت بوده، اون هم به واسطه تمام شدن مصلحت تمام میشه، تبدیل به چی میشه؟ جواز قتال با مشرکین میشه. خب اگر اینطور تفسیر کردیم نسخ رو، این نسخ مستلزم جهل در خداوند متعال نیست، چون از بین رفتن حکم، تغییر حکم ناشی از اون مصلحتی که خداوند متعال بهش علم داره، از همون اول میدونسته که مصلحت تغییر میکنه، اما حکم مطلق آورده. خب سوال، ببخشید این تعبیر میکنم، خب آقای سعد، خب برای چی خدا حکم مطلق میاره؟ خب اگه مصلحتش محدوده، خب برای چی حکم مطلق میاره؟ خب مثل آدم از همون اول بگه آقا حرمت قتال تا سال فلان است، به خاطر اینکه مصلحتش تا سال فلان است. چرا مطلق میگه که بعد مثلا به واسطه یه تمام شدن مصلحت حکمی که مطلق هم تمام بشه به تبع مصلحت؟ اینجا خیلی قشنگ آقای صد جواب میده، میگه در همین مطلق گوییه مصالح مهم میخوابیده. یکی از مصلحتاش اینه که اگر حکم رو مطلق نمی گفت شاره، اگر مطلقا نمی گفت قتال با مشرکین حرام است، می گفت قتال با مشرکین تا زمان فلان سال حرام است، چون مصلحتش تا همون زمانه. می دونید چه اتفاقی می افتاد؟ اون موقع مکلفین نسبت به اهتمام و حرص بر امتثال این امر الهی در پایین ترین حد و درجه بودن. خداوند متعال برای اینکه این حرص مکلف رو بر امتثال زیاد بکنه مطلق میگه. این اصلا توی اجتماعات بشری هم خیلی اتفاق میفته. دیدید پدر مادرها مثلا میخوان یه چیزی رو اجازه بدن، فرض کن یه تفریحیه، تفریح رو بچه خیلی دوست داره، اما چون اگر اجازه بدن مثلا فرض کن پلی‌استیشنه، میخواد بره بیرون توی این کلوپا پلی‌استیشن بازی کنه، بعد خدمت شما عرض می‌شود که این میره میشینه بازی میکنه، دیگه اصلا حد لایقفی هم نداره، همینجوری بازی میکنه. پدره میگه که تو حق بازی کردن نداری، اما تو ذهنش هست این حق بازی کردنه مثلا تا یه هفته است، بعد یه هفته یه ساعت بره بازی کنه اشکال نداره. اما اگر همون اول اینطوری بگه تو حق بازی کردن نداری تا مثلا دو سه روز، تا یه هفته، بعدش میتونی بری بازی کنی، خب تو روحیه تبعیت پذیری و اطاعت در بچه رو کشتی. تو میتونستی با اون نحوه بیان مطلقت هیبت و اون هیمنه حکم و اون اقتدار خودتو نشون بدی، بچه از تو حساب ببره، همیشه حرفتو گوش کنه. اما به صورت مقید گفتی تا زمان خاص این حکم، او دیگه از تو نمیپذیره، به این راحتی ها نمیپذیره، لذا در این مصلحتی خوابیده. خب این در واقع نسخ به معنای مجازی، نسخ به معنای حقیقی بود. یه نسخ به معنای مجازی هم داریم. نسخ به معنای مجازی چیست؟ نسخ به معنای مجازی اینه که فرض بشه مولا وقتی داشته حکم جعل میکرده از همون اول هم تو مرحله مصلحت گفته مصلحت محدود به زمان خاصه، هم تو مرحله جعل و اعتبار گفته که این حکم محدود به زمان خاصه. مثلا گفته آقا حکم قتال و مشرکین برای مکلفین موجود در سال اول هجرت است، اما مکلفین موجود در سال دوم هجرت قتال و مشرکین برای اونها لازم نیست. این گونه حکم کردن و نسخ کردن هیچ اشکالی نداره، اما این گونه نسخ کردن خدمت شما عرض بشود که در لسان شارع و در لسان عقلا خیلی کم اتفاق میفته، بیشتر اون نسخ به معنای حقیقی است. همینو بخونیم، عبارت خیلی نداره، میدونم وقتمونم یه دو دقیقه گذشته، اگر اجازه بدید اینو بخونم. خب میفرماید که ملاکن هناک مرحلتن للحکمه، اما اونجا یه مرحلهی برای حکم هست، بعد تلک المبادی، بعد از اون مبادی یعنی مصلحت و اراده، و هی مرحلت الجعل و الاعتبار، که مرحله جعل و اعتبار است. و فی هذه مرحله، در این مرحله یمکن تصویر و نسخه به معنی حل حقیقی و معنی حل مجازی، معن به هر دو معنا میشه تصویر سازی کرد، اما تصویر هو بالمعنی الحقیقی، تصویر نسخ معنای حقیقیش، خب چطوره؟ فبعن نفترز ان المولا، به این صورته که فرض کنیم ان المولا جعل الحکم علی طبیعی المکلف، حکم را بر مطلق مکلفین قرار داده، دون ان یقیده به زمان دون زمان، بدون اینکه بخواد اون رو تقلید به زمانی غیر از زمان دیگه بزنه، مطلقا گفته آقا حرام است قتال با مشرکین. ثم بعد از ذالک یلقی ذالک الجعل، بعد از گذشت یه زمانی این حکم و جعل رو الغا میکنه، از بین میبره، و یرفعه تبعا لما سبق فی علمه، و اونو در واقع رفع میکنه، کنار میزنه به تبع آن چیزی که در علمش گذشت. در علمش چی گذشت؟ من ان الملاکه، که ملاک و مصلحت مرتبطون به زمان مخصوص. بابا ملاک و مصلحت قتال با مشرکین حرمتش برای یه زمان خاصه، لذا ولا یلزم من ذالک محذورون، از این نسخ هیچ محذوری لازم نمی آید. چرا؟ لأن الاطلاق فی الجعل لم ینشأ، این اطلاق در جعلی که اینجا صورت گرفته، گفته علی طبیعی الحکم دون ان یقیده به زمان دون زمان، لم ینشأ، نشأت نگرفته است از عدم علم مولا به دخالت زمان مخصوص در ملاک، بل قد ینشأ لمصلحت اخرى، این که مطلق گفته به خاطر یه مصلحت دیگه است. چه مصلحتی؟ که اشعار المکلف به هیبت الحکم و ابدیتهی، میخواد مکلف رو متوجه کنه که این حکم در واقع حکم ابدی هست، هیبت داره، عظمت داره، به این علکی نیست که هر حکمی اومد هر موقع دلتون خواست انجام بدید، هر موقع دلتون خواست انجام بدید. این معنای حقیقی. و اما تصویره بالمعنی المجازی فبه ان نفترض، باید فرض بگیریم که ان المولا جعل الحکم علی طبیعی المکلف، حکم را بر طبیعی مکلفی قرار داده که المقید، مقید است به ان یکون فی السنه الاولى من الهجره مثلا، آقا این حکم برای مکلفین در سال اول هجرت است، فاذا انتهت تلک السنه، اگر اون سال تموم بشه انتها زمان المجعول، زمان اون حکم دیگه، زمان اون حکم فعلی تمام میشه. ولم یترع تغییر علی نفس الجعل، با این کار هیچ تغییری بر اون اصل جعل حکم وارد نمی شود. اصل جعل درست ثابت، اما زمانش تغییر میکنه، تمام میشه زمانش. آقای صدر میگه از این دو معنای حقیقی و مجازی کدوم به ذهن نزدیکتره و به معنای نسخ میخوره و در لسان شارع اتفاق میفته؟ میگه ول افتراز الاول، معنای حقیقی اول اقرب و الی معنی نسخه، این به معنای نسخ نزدیکتر است، کما هو ظاهرون. والحمدلله رب العالمین.